خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه دو جلسه ای تقریبا به مناسبت همون نکته ای که در آخر اشراق نهم مطرح شد یه بحثی داشتیم در مورد چیستی و کیستی انسان در حکمت متعالی. سلام علیکم. و یه بحث تطبیقی هم خب البته صورت گرفت که خب دو جلسه بحث خیلی خوبی بود به هر حال، به خصوص که این دو جلسه بحث حالت دو طرفه شد و خب بحث که دو طرفه بشه برکت داره، البته به شرطی که بعدش رو مباحثی که رد و بدل میشه تأمل صورت بگیره. ولی اون چه که در واقع ما باید بهش توجه بکنیم این است که ما نه در واقع هایدگر رو ملا صدراش بکنیم، ملا صدرایی بکنیم و نه ملا صدرا رو هایدگری بکنیم، بلکه سعی بکنیم که یه گفتگو بین این دوتا به عمل بیاد و از دل این گفتگو در حقیقت یه انکشافی صورت بگیره و یه ترابطی بینی شرق و غرب صورت بگیره. سلام علیکم. البته ما در طول مباحثی که حالا به تناسب مطرح خواهد شد خب سعی میکنیم که انشاءالله بحث تطبیقی هم صورت بگیره. اما الاشراق العاشر، در اشراق دهم ملا صدرا در حقیقت چهار تا مسئله رو مطرح میکنه که این چهار تا مسئله از چهار تا رأس از رؤوس ثمانیه فلسفه رو در بر میگیره. این چهار تا مسئله یکی عبارت است از موضوع، یعنی موضوع فلسفه رو بحث میکنه، دوم مسائل، سوم دستبندی مطالب که دستبندی مطالب علم از یکی از رؤوس ثمانیه هر علمی بوده در علوم سنتی، و موضوع چهارم از رؤوس ثمانیه که مطرح کرده بحث مبادی هست. این چهار تا رأس از رؤوس ثمانیه که مهمترینش هست رو اینجا بحث کرده. البته از رؤوس ثمانیه خب بحث غایت، بحث فایده، بحث روش مطرح هست که خب اینها رو در واقع تو همون مقدمه و اون مباحث قبلی مطرح کرده، دیگه اینجا بهش نپرداخته. اما مسئله که اینجا مطرحه اینه که ما یه علمی داریم که موضوعش در واقع وجوده. به عبارت دیگه، سلام علیکم، ما دنباله یه علمی میگردیم که اعم علوم باشه و در واقع همه چیز رو در بر داشته باشه و این علم در واقع جز این نمیتونه باشه که موضوعش در واقع وجود یا موجود به ما و موجود باشه. دقت بفرمایید، پس فلسفه علم همه چیزه و ما برای این که بتونیم یه علمی درباره همه چیز داشته باشیم میطلبه و ضروری است که موضوع اون علم رو موجود قرار بدیم. حالا ممکنه یکی بپرسه که چرا موجود؟ یعنی برای اینکه ما یه علمی در مورد همه چیز داشته باشیم چرا باید موضوعش وجود یا موجود به ما هو و موجود باشه؟ خب اینجا در واقع ملا صدرا میگه که اولا ما اعمه از وجود نداریم، در حقیقت وجود جزء نداره. چرا جزء نداره؟ چون که اعم نداره. خب میدونید که جنس هر چیز در واقع اعم از اون چیزه. هر چیزی اگر بخواد یک جزء جنسی داشته باشه، یک جزء فصلی داشته باشه، جزء جنسیش در واقع اعم است از اون موضوع. وجود در واقع جزء نداره. چرا؟ چون اگر جزء داشته باشه، جزء غیر از کله، و وقتی کل وجود باشه غیر از وجود میشد عدم، و ما چیز به نام عدم نداریم. بله بله، خب درسته، منتها اون جزئیست، جزء عقلیست که حاکیه دیگه، یعنی در واقع حاکیست از غیری وجود، که خب ما غیری وجود نداریم. بنابراین نه، ملا صدا تفاوت نمیزه. بله یکیه، حالا به صراحت خودش دو سه جا چند جا مطرح کرده که وجود به ما هو وجود با موجود به ما هو موجود در واقع از نظر ملا صدرا یکیه. پس بنابراین وجود در واقع جزء اعم نداره. خب حالا که جزء اعم نداره، در حقیقت تعریف نداره. این یه نکته. نکته دوم این که تحقق وجود بدیهی است، یعنی وجود چیزیست که قابل اثبات نیست و ما نمیتونیم اثبات بکنیم، قابل تعریف هم نیست. چرا نمیتونیم اثبات بکنیم؟ برای اینکه اثبات خودش ظهوری از وجوده. یعنی در واقع ما اگر که وجود را نشناسیم و ندونیم، در واقع هیچ ثبوت و اثباتی را هم نمیتونیم بدونیم. البته توجه بکنید، تحقق وجود و اثبات وجود غیر از اصالت وجوده. از نظر ملا صدرا تحقق وجود بدیهیه، ولی اصالت وجود در واقع، حالا ملا صدرا تا مرز کلبدیهی بودنش میره پیش، ولی برای اصالت وجود ما استدلال میتونیم بیاریم، ولی برای تحقق وجود استدلال نمیتونیم بیاریم. قبلا هم در مباحث اولیه تفاوت این دوتا رو مطرح کردیم که بسیار بسیار مهم هم هست. اگه یادتون باشه اونجا عرض کردیم که تحقق وجود به این معناست که وجود چیزیست، ولی اصالت وجود به این معناست که وجود همه چیز هر چیز است. وجود نمیتونه چیزی نباشه. ما چه بخوایم چه نخوایم، چه بدونیم چه ندونیم، وجود رو ما چیزی میگیریم. خارجیت، تحقق، ثبوت، عینیت، واقعیت، اینها همه در واقع به معنای همون وجوده که ما نمیتونیم ازش فرار بکنیم، گریزی نداریم. ولی وقتی پای منشأ اثر میاد تو کار، اینجا ما میریم سراغ بحث اصالت. یعنی اون چه که متحققه منشأیت اثر بودنش به همون در واقع وجودشه و تمام هویتش به همون وجودشه که با اینجا نزدیک به اصالت میشه. پس بنابراین در واقع تا وجود رو نداشته باشیم مثلا اثبات نداریم، تا وجود رو نداشته باشیم ما اصلا ثبوت نداریم. نکته سوم این که در واقع ما اوضح از وجود هم نداریم، یعنی در واقع وجود آشکارترین چیز هست، آشکارترین حقیقت هست. اصلا وجود مساویست با آشکار بودن، وجود مساویست با در واقع ظهور داشتن. وجود در واقع دو چهره است و هست رو در واقع برای انسان به نمایش درآورده. به عبارت دیگه وجود یه چهره محمولی داره، یه چهره رابطی داره. چهره محمولیش همون موجودون هست یا هست. هست مثلا هم میگیم که میز هست، این کتاب هست. اینجا وجود در واقع نقش محمولی ایفا میکنه. اما چهره دیگر وجود همون اصل هست که در واقع نقش رابطی هست. حالا ببینید، ما هر تعریفی بخوایم داشته باشیم اگر اصل را نداشته باشیم و نشناسیم، تعریف را هم به هیچ شکلی ما نمیتونیم داشته باشیم و نمیتونیم بشناسیم، چون یکی از اجزای مقومه تعریف همین اصله. بنابراین شما چگونه میخواید وجود را تعریف بکنید؟ پس بنابراین وجود قبل از هر ثبوت و قبل از هر اثباتی مطرح هست، یعنی هر اثباتی در واقع متوقف است بر این که شما وجود را بشناسید و هر ثبوتی هم در واقع قائم به همون وجوده. اما از وجود هم که نداریم، پس بنابراین وجود بدیهی ترین مفاهیم هست به لحاظ تعریف، گسترده ترین حقیقت و آشکار ترین حقیقت هست به حسب در واقع واقعیت خارجی. خب پس حالا که ما دنبال یک علمی میگشتیم که بتونیم در مورد همه چیز بحث بکنیم، الا و لابد موضوع این علم باید همین موجود باشه یا وجود باشه. سلام. اما حالا این بحث مطرح شد، آقا دست دارم نکنیم. خیلی ممنون. اما ممکنه یه سوال پیش بیاد که در واقع ما چه نیازی داریم به عام‌ترین علم؟ ما به چه دردمون میخوره که یه علمی داشته باشیم که در مورد همه چیز بخواد بکنه؟ چه ضرورتی داره؟ چه نیازی داره؟ بحث این است که این یک همچین علمی برای ما ضروریه. چرا؟ چون فقط و فقط در این علم است که ما میتونیم یک تصویری از کل هستی داشته باشیم، یعنی در واقع جغرافیای هستی در این علم مشخص میشه و مهمتر از اون این که جایگاه انسان، یعنی در واقع بحث قبل از این که در مورد هستی باشه انگار در مورد خود انسانی و انسان میخواد که در مورد کیستی و چیستی خودش بدونه و انسان تا نسبتش رو با هستی مشخص نکنه و تا هستی رو به صورت عامش در نیابه که چه عوالمی داره، چه جغرافیایی داره، این نسبت انسان با هستی معلوم نمیشه، بنابراین جایگاه انسان هم به دست نمیاد. پس بنابراین ما عامترین علم را میخواییم برای این که به همین معنا برسیم. و اگر باز سوال بشه که این چه ضرورتی دارد و چه نیازی دارد که ما بخواییم جغرافیای هستی را به دست بیاریم، هستی شناسی بکنیم، نسبت انسان را به هستی به دست بیاریم، اصلا کیستی و چیستی انسان را ما به دست بیاریم، مگر ما بقیه حیوانات به دست میارن یا نیاز دارن که به دست بیارن؟ خب زندگی روزمرهشون هم دارن. اینجا بحث این است که انسان یه پارامتری وارد زندگیش میشه که این پارامتر رو حیوان نداره و اون عبارت هست از معنای زندگی. ما تا معنای از زندگی نداشته باشیم زندگی برامون امکان پذیر نیست. ببینید زندگی انسانی قائم به دو جزئه، یکی امکانات زندگی، یکی معنای زندگی. زندگی انسان بدون امکانات مشکله، ولی بدون معنا محال. یعنی امکان نداره که انسان یه معنایی، حالا این معنا میخواد حق باشه، میخواد باطل باشه، میخواد یه معنایی خیلی مبتذل باشه، میخواد یک معنایی خیلی متعالی باشه، فرق نمیکنه. نفس معنا برای زندگی انسان حیاتی و ضروری است. انسان اگر زندگیش معنا نداشته باشه اصلا انگیزه استفاده از امکانات هم نداره. و معناداری زندگی در واقع متوقف است بر این که ما جغرافیای هستی رو بدونیم، تصویری عمومی از کل هستی بدونیم، نسبت انسان با هستی رو بدونیم. و برای اینکه اینا رو بدونیم لازمه که علمی تأسیس بشه که این علم در واقع عام‌ترین علم باشه و موضوعش همه چیز رو در بر بگیره. توجه میکنید؟ نکته خیلی مهمی که اینجا من میخوام عرض بکنم اینه که این علم را برای اولین بار اصلا خود انبیا در اختیار بشر قرار دادن. حالا بعدن این علم به نام فلسفه و به اسم فلاسفه در رفت و الا شما اگر قرآن کریم رو مطالعه بفرماید، قصص انبیا رو از این زاویه شما نگاه بکنید، میبینید همه انبیا از حضرت آدم و بعدش حابیل و بعدش بیاد همینطور انبیاء مختلف، حضرت نوح، حضرت یوسف، اینا اصلا شما ببینید گفتمانشون با مردم چی بوده. همه اینا بحثشون این بوده که انسانها رو برسونن به یک تصویری از هستی و بعد در درون این تصویری از هستی جایگاه انسان رو مشخص بکنن. در قصص انبیا که گفتمان بین انبیا و مردم هست ما میبینیم همین رد و بدل میشه. و مهمتر و جالبتر این که حتی روش نیل به این هستی رو هم انبیا ارائه میدادن به مردم. یعنی میگفتن که این تصویر از هستی رو نرید از سنت هاتون بگیرید، از سنت های اسطوره ایتون بگیرید، ملاک حق و حقیقت اونا نیست، شما این تصویر رو اگه بخواید بگیرید از طریق عقلتون بگیرید. و جالبه دعوای انبیا با مردم همین بوده. اشکالی که مردم به انبیا میگرفتن اینه که آنچه که شما از حقیقت داری به ما میگی اینها برخلاف اون تصویری است که ما از طریق سنتمون، از طریق آبا اجدادمون میگرفتیم. و جالبه، جواب همه انبیا و مشترک بوده. یعنی یکی از اعتراضهای مشترک همه اقوام به همه انبیا همین بوده که به صورت کلی قرآن مطرح میکنه، و جواب مشترک همه انبیا به همه اقوامشون هم این بوده که مگر هرچی از طریق اجداد و آبا و اجداد و دون برسه درسته، ملاک حقیقت اینا نیست. و بعد در واقع اینا رو تعقیبشون میکردن به تعقل. خب پس ببینید، وجود شناسی یه علمی بوده که موهبت خداوند بوده و انبیا اولین افرادی بودن که در واقع به این وجود شناسی دامن میزدن، هم به لحاظ محتوایی هم به لحاظ در واقع روش و متد. منتها بعدن در واقع این علم به نام فلسفه و فلاسفه در رفت و تموم شد. خب پس بنابراین در واقع ملا صدرا میگه که ان الوجود هو الموضوع فی الحکمت الالهیه لأن محمولاتها مما یعرض اولا و به ذات للموجود به ما هو موجود. ببینید اینجا ملا صدرا بین وجود و موجود به ما هو موجود تفکیک نمی کنه. از نظر ملا صدرا وجود و موجود به ما هو موجود در واقع یکیه. درستش هم همینه. شما ببینید وقتی میگید موجود از آن حیث که هست، خب موجود از آن حیث که هست چیز غیر وجود نیست. این یه نکته. نکته دوم این که از نظر ملا صدرا تحقق وجود بدیهی است. این مسئله که ما بیایم و موضوع فلسفه رو بعد از اصالت وجود بگذاریم وجود، و الا قبل از اصالت وجود ما که نمیدونیم اصالت از آن وجوده یا از ماهیته، و بنابراین موضوع رو بذاریم موجود به ما هو موجود. این رو اینجا ملا صدرا رد میکنه. توجه بفرمایید، اصالت وجود کاری به تحقق وجود نداره. البته شما اگر اصالت وجود رو ثابت بکنید، خود به خود در دلش تحقق وجود رو هم ثابت کردید، ولی تحقق وجود اعم است از اصالت وجود. تحقق وجود بدیهی است، نیاز به اثبات نداره. برای همینم ملا صدرا در صفحه بعد این رو بهش تصریح میکنه، میگه لأن الوجود به ما هو وجود مستقلن عن الاثبات و تهدید. وجود هم مستقنی از تعریف است هم مستقنی از اثبات است. یعنی لازم نیست شما ثابت بکنید که وجود هست، اصلا نمیشه ثابت کرد. اگر شما وجود را انکار بکنید، این انکار ظهوریست از وجود. اگر در وجود شک بکنید، این شک ظهوریست از خود وجود. یعنی در حقیقت این وجود است که در انکار شما به نمایش در اومده، این وجود است که در شک شما به انکشاف رسیده و ظاهر شده، خودش نشون داده. برهان صدیقین علامه طباطبایی الهامش از همینجا گرفته شده که وجود در واقع مستقنی از اثبات هست، در این حال که مستقنی از تعریف هم هست. چرا مستقنی از تعریف هست و اصلا تعریف پذیر نیست، نه اینکه نیاز به تعریف نداشته باشه، اصلا تعریفش ممکن نیست. همینطور که شما میگید اثباتش مبتنی بر خودشه، تعریفش هم مبتنی بر خودشه. چرا؟ چون در واقع اینجا دو تا دلیل مطرحه. یه دلیل این که اولا وجود جزء اعم نداره، وقتی جزء اعم نداشته باشه، چون اعم از وجود عدمه، جزء اعم نداره، وقتی جزء اعم نداشته باشه جزء اخص هم نداره، وقتی جنسی در کار نباشه فصلی در کار نیست، خب پس بنابراین تعریف پذیر نیست. نکته دوم این که هر تعریفی قائم است به این که شما است را بشناسید، یعنی است یکی از مقومات تعریفه. و عرض کردیم ابتدای کار که است و هست در واقع دو چهره وجود هستند. پس بنابراین وجود قابل تعریف نیست، وجود قابل اثبات هم نیست. پس بنابراین اینجا ما لازم نداریم که بیایم بگیم که نه ما یه واقعیتی داریم، منتها این واقعیت نمیدونیم ماهیت وجوده، پس بیایم موضوع فلسفه رو واقعیت بذاریم یا موضوع فلسفه رو موجود بذاریم، تا حالا بعد که رسیدیم به اصالت وجود وقت بگیم که خیلی خوب پس موضوع فلسفه حالا میشه وجود. نه، اصالت وجود نمیخواد ثابت بکنه که وجود هست، اصالت وجود میخواد ثابت بکنه این وجودی که بالبداه هست و ما گریز و گزیری ازش نداریم، این وجود همه چیز هر چیز است. اصالت وجود میخواد این را ثابت بکنه. پس بنابراین وجود قبل از اصالت وجود موضوع فلسفه است. به همین دلیلی که اینجا ملا صدرا میاره، یعنی دیدگاه ملا صدرا اینه. خب حالا بحث این است که وقتی که موضوع فلسفه وجود شد، حالا مسائل فلسفه چیه؟ مسائل فلسفه خب همون محمولات موضوع هست و هر علمی موضوعی داره و مسائلش در واقع محمولات اون موضوع هست، منتها محمولاتی که در واقع به عنوان اعراض ذاتیه موضوع محسوب میشه. اعراض ذاتیه وجود چیه؟ ملا صدرا بحث رو اینجا سادش کرده، راحتش کرده. البته این بحث رو ابن سینام تو الاشفا به همین شکل در واقع پیش میبره. بیان ملا صدرا اینه: ان الوجود هو الموضوع فی الحکمت الالهیه لان محمولاتها مما یعرض اولا و به ذات للموجود به ما هو موجود. اعراض ذاتیه وجود اونیست که عارض وجود می شود اولا و به ذات. یعنی چه اولا و به ذات؟ من غیر ان یحتاج الا ان یسیر طبیعی یا او تعلیمی یا. یعنی هر امری که عارض وجود شود بدون این که نیاز باشد که این وجود یک حیث طبیعی پیدا بکنه، مثلا حیث جسمانی یا حیث تعلیمی پیدا بکنه. حالا این حیث تعلیمی اعم از این که حیثیت مقداریه منفصله باشه که در واقع میشه حیث ریاضی، یا مقداریه متصله باشه که میشه حیث هندسی. میگه نه، مثلا حرکت برای اینکه عارض وجود بشه، خب نیاز نداره به این که وجود یک حیث طبیعی پیدا بکنه یا یک حیث تعلیمی پیدا بکنه. جسم، جسمانی بودن، عزم خواهم، حرکت عارض وجود میشه و وجود رو در واقع تقسیمش میکنه به دو بخش، وجودی که حرکت داره، وجودی که حرکت نداره، و این همه چیز رو در بر میگیره. یا در واقع زمان، مکان، علت، معلول، وحدت، کثرت، این اموری هستن که در واقع عارض وجود به ما هو و وجود میشن. قبل از این که وجود بخواد یک حیث طبیعی پیدا بکنه یا یک حیث ریاضی پیدا بکنه. کما فی سایر العلوم، در سایر علوم هم همینطوره، محمولاتشون عارض موضوعاتشون میشه، منتها موضوع به ما هو و موضوع، موضوع از اون حیث که موضوع هست، بدون این که یک حیثی علاوه بر اون موضوع بخواد عارض اون موضوع بشه. اگر مثلا در علوم مختلف که حالا مثلا موضوع ایکسه، حالا محمولات عبارتن از، یا عوارض ذاتیه ایکس عبارت است از آنچه که عارض ایکس شود، بدون اینکه لازم باشد که ایکس یه حیث دیگری غیر از ایکس بودن بخواد داشته باشد. این تعریف عوارض ذاتیه موضوع هست. فإن مطالب، خب کما فی سایر العلوم، سایر العلوم هم همینطوره، فإن مطالبها محمولات لا یعرض للموجود المطلق الا بعد ان یسیر امرا خاص. این امر خاص عبارت است از چی؟ من باب الحرکات و المتحرکات که میشه طبیعیات، او من باب المقادیر المتصلات که میشه هندسیات، و المنفصلات که میشه ریاضیات. خب حالا ملا صدر میگه که موضوعات علوم در این حد هم نمیمونن، هی علوم تخصصی تر میشن. یعنی اگر مثلا ایکس را شما یه حیث ایکس پلینی بزدید و عوارضی رو بر ایکس حمل کرده از آن حیث که ایکس پلین بود، اینجا زیر مجموعه ایکس یه علم جزئی تر و یه علم تخصصی تری شکل میگیره، و این همینطور در واقع میتونه ادامه داشته باشه. لذا میگه ثم لم یقع الاکتفا به هذا القدر من التخصیص. خب شما میگید که ما یه علمی داریم موجود به ما هو و موجود، بعد این موجود به ما هو و موجود را یه حیث طبیعی بهش میزنید، علوم طبیعی به وجود میاد. یه حیث مقداری بهش میزنید، علوم ریاضی به وجود میاد. حالا میگه این حیث را خاص‌ترش بکنید، میگه اکتفا نکنید به هازل قدر من التخصیص فی العلوم جزئیه علتی هیت تحت علم طبیعی و تعلیمی. یعنی در واقع زیر مجموعه ریاضیات، زیر مجموعه طبیعیات ما علوم مختلف پیدا میکنیم، مثلا زیست شناسی، فیزیک، شیمی، همونطور الی آخر. خب حالا اینجا در واقع بعد از این ملا صدر این بحث رو مطرح میکنه که چرا ما وجود رو موضوع قرار دادیم. خب مطرح کردیم، بحث کردیم، میگه اولا وجود مستقنی از اثبات، مستقنی از تعریف، و برای همین در واقع دیگه شما به علمی متقدمه بر علم فلسفه نیاز ندارید که موضوع علم فلسفه رو بخواید در اون پیگیر بشید. چون توجه بکنید، قبلا شما خوندید که موضوع هر علم مبادی موضوع هر علم، اثبات موضوع هر علم در خود اون علم امکان پذیر نیست. چرا؟ چون هر علمی در واقع محورش موضوعه و همه مسائل علم متأخر از موضوعه. مبادی موضوع متقدم از موضوعند. چون مبادی متقدم از موضوعند، پس بنابراین متقدم از اون علمند. چون متقدم از اون علمند، در خود اون علم بحث نمیشن، باید برید در علم دیگهی که اعم از این علم هست. حالا در فلسفه وجود هم اعمه، هم غیر قابل تعریفه، هم غیر قابل اثباته. پس بنابراین ما علم سابقه بر فلسفه دیگه نداریم، علم اعم از علم فلسفه دیگه نداریم. بنابراین در واقع قطعا و حتما و ضرورتا وجود است که موضوع این علم هست. اما یه اختلافی بوده از همون زمان ابن سینا، و این اختلاف بوده. بعضی ها قائل بودن به این که موضوع فلسفه وجود خداونده، بعضی ها معتقد بودن که موضوع فلسفه بحث علله، یعنی میگفتن که فلسفه علمیست پیرامون علل، یا میگفتن فلسفه علمیست پیرامون وجود خداوند. خب هم ابن سینا باز این مسئله رو مطرح کرد تو همون در واقع مقاله اول الهیات شفا، هم ملا صدر اینجا مطرح میکنه که وجود خداوند در واقع موضوع فلسفه نیست. اینجا توجه بکنید، ما یه خلقی شده اینجا بین مطلق الوجود و وجود مطلق، یا به عبارتی بین وجود لا به شرط با وجود به شرط لا. موضوع فلسفه مطلق وجوده، اما موضوع در واقع خداشناسی خب خداست. خداوند مطلق وجود نیست، بلکه وجود مطلقه. به عبارت دیگه موجود به ما هو موجود شامل همه مراتب وجود میشه، که مرتبه اعلی اون وجود خداونده. برای همینم در واقع دو تا علم شکل گرفته، یکی آنتولوژی و یکی تئولوژی. آنتولوژی موضوعش وجود به ما هو وجوده، یا به عبارتی مطلق وجود است، ولی تئولوژی موضوعش وجود اعلاست. حالا وجود اعلا در واقع بحث از وجود اعلا جزئی است از علمی که موضوعش وجود به ما هو وجوده. البته اینجا آنتولوژی ها به دو قسمت تقسیم میشن. ببینید فلسفه ها در حقیقت، فلسفه ها به دو قسمت تقسیم میشن. فلسفه هایی که در سیر تفلسف خودشون میرسن به وجود خداوند و وجود و به عبارت دیگه بالاترین مرتبه وجود را ثابت میکنن. چنین فلسفه هایی در واقع آنتو تئولوژی هست، یعنی در واقع هم آنتولوژیه هم در درون خودش تئولوژی رو هم داره. ولی فلسفه هایی که نه، سری تفلسف خودشون به اینجا منتهی نشده، اونا در واقع آنتولوژی هست ولی دیگه تئولوژی نیست.
ممکنه حتی انکار
بکنه. بله بله، حتی ممکنه به انکار برسه، که خب از این مکاتب فلسفی خب ما زیاد داشتیم دیگه در طول تاریخ. لذا اینجا ملا صدرا میگه که موضوع حکمت رو فل موضوع الاول للحکمت الالهیه هو الموجود به ما هو موجود لل وجود الواجبی کما ظنه یا ظنه لانه من المطالب فی هذا العلم. همه مباحث پیرامون وجود خداوند از اصل اثباتش گرفته تا مسائل پیرامونیش همه مسائل حکمت الهی هستند. فاما مسائله و مطالبه فاثبات جمیع حقائق الوجودیه. یعنی علم حکمت علمی است که جمیع حقایق وجودیه را میخواد ثابت بکنه، اعم است از که عبارت است از وجود باری جل اسمه و وحدانیته و اسماءه و صفاته و افعاله، بله، و وحدانیته و اسماءه و صفاته و افعاله و ما بقیه در واقع مراتب، حتی بحث معاد که عبارت است از رجوع کل شیء الی یوم تبدل الارض غیر الارض الی آخر.
اینجا از باب مجامله و بین مراد خلق مماشات با خلق اینجوری گفته، یعنی حرف نهایش هم همینه، چند اینجور اومدن شروع کردن موضوعی را هم تر وجود خدا بند تصور کردن، یعنی دو به یه معنی بگیم وجود خدا هم وجود جاری و ساریه،
بله،
هم به لحاظ مصداق هم به لحاظ مفهوم میخونی دا. اما اینجا اینجوری گفتن وجود مفهوم امنیه که دو جور دو قسمه، قسمه میخونه قسمه واجب، یعنی مفهوم هم تر از واجب که تصویر شده که میگن ما هر سفه در مورد او این داریم حرف میزنیم
درست. ببینید حالا اینجا یه دعوایم هست که حالا بعدا پیدا میشه بین تشریک وجود و وحدت شخصی، وحدت تشکیکی و وحدت شخصی، آیا اینا با هم منافات دارن ندارن، قابل جمع هستن قابل جمع نیستن. در وحدت تشکیکی خب ما قائل میشیم به مراتب، یعنی در واقع مراتب وجود که بر همه این مراتب وجود هم اطلاق موجود میشود. اما در وحدت شخصی وجود بر این مراتب دیگه موجود اطلاق نمیشه و موجود فقط و فقط خود ذات حق تعالی اطلاق میشه. و اینجا مشکلات زیادی به وجود میاد. بالاخره شما مراتب وجود را تو وحدت شخصی وجود دیگه مراتب وجود نمیگیری و میگی مراتب ظهور. بالاخره این مراتب ظهور هستن یا نیستن؟ بله، یصدق علیه الموجود یا یصدق علیه المعدوم، تکلیفش چیه؟ خب یصدق علیه المعدوم یعنی واقعا نیستن، یعنی در وحدت شخصیه وجود نفی کثرت صورت میگیره،
یعنی اصالتاً به ذات تعلق نمیگیره.
خب ممکنه بگن که اینا همه بازی با الفاظ، یعنی واقعا اگه بخواد نفی کثرت صورت بگیره این اشکالاتی که میگیرن به وحدت شخصی وجود که دیگه پس بنابراین تکلیفی در کار نیست و نمیره، اینا همه درست در میاد. اینجا بحث چیه؟ اولا ملا صدر را به خصوص در کتاب مشاعر که مشاعر را بعد از شواهد هم نوشته، اونجا وقتی به وحدت شخصی وجود میرسه همونجا که وحدت شخصی وجود رو مطرح میکنه وحدت تشکیکی وجود رو به عنوان یک نظری صائب مطرح میکنه. یعنی در واقع میگه به این معنا نیست که ما اون رو رد بکنیم. این که بعضی ها میگن ملا صدرای اول، ملا صدرای دوم، ملا صدرای اول وحدت تشکیکی است، ملا صدرای دوم وحدت شخصی است، خود ملا صدرا قبول نداره. خب پس بنابراین قضیه از چه قراره؟ ببینید ما یه وقت موجود را اطلاق میکنیم بر آنچه که تارد عدمه، ترد عدم کرده. یه وقت موجود را اطلاق میکنیم بر فرد به ذات وجود، یعنی در واقع ذات وجود، حقیقت هستی موجود است به ذات. خب اگر شما موجود را ذات وجود و حقیقت وجود بدونید که غیر از حق تعالی کس دیگه شایسته عنوان موجود نیست، اما یه وقت هست که شما موجود را به عنوان تارد عدم میگیری. خب ظهورات حق تعالی تارد عدم نیست، هست دیگه، ظهوراتش تارد عدمه، ظهورات ظهوراتش هم تارد عدمه، ظهورات ظهوراتش هم تارد عدمه، و این ظهورات تا هر جایی که جلوه‌گری داشته باشه در قوس نزول تارد عدم در اون مرتبه است. توجه میکنید؟ و بنابراین موجوده. اما اگه منظورتون از موجود بودن ظهورات این است که این ظهور ذات وجود است، ذات هستی است، خب نه، ذات هستی نیست. چرا؟ چون ذات هستی که تعین نداره، در صورت که این ظهورات تعین دارن، تعینی دارن به اندازه همون مرتبه‌ای که اشغال کردن. ترجمه می‌کنید؟ بنابراین در واقع تشکیک وجود به این معنا که طرد عدم صورت گرفته است در همه مراتب، با وحدت شخصی وجود مبنی بر این که وجود حقیقتاً فقط همون ذات هستی است. اینجا در واقع منافاتی پیدا نمی کنه. توجه می کنی؟
سوال مثلا حتی قطع ذهن من گم شد. موضوع از خلیفت موجود به مغلا موجود است، نه موجود به مغلا ظهور، موجود به مغلا تعیون خواهد.
این چیزایی چه حرف میزنیم در موردش، تعیونای خواستم که بودی شده. خب حالا پس اینا من خواستم بگم، بله درسته، اینا من مطرح کردم برای اینکه برسم به همین مسئله. ببینید موضوع فلسفه موجود به ما هو موجود است، اهم از این که بحث ما حقیقت وجود باشد یا ظهورات وجود باشد. توجه میکنید؟ یعنی در واقع پس بنابراین موضوع فلسفه وجود مطلق یا ذات وجود و حقیقت وجود نیست. ذات وجود و حقیقت وجود یکی از مسائلی است که ما در سری تفلسف خودمون می‌خوایم بهش برسیم. فلسفه موضوعش موجود به ما هو موجوده، یعنی آنچه که مقابل عدمه. آنچه که مقابل عدمه اعم است از این که ذات و حقیقت وجود باشد یا ظهوری از ظهورات وجود در هر مرتبه ای از ظهور. توجه میکنی؟ این میشه در واقع خواستم به اینجا برسم.
اونجایی که مثلا بحث از علت معلوم به احکام علیت میشه، اینجا داریم از احکام وجود به ما ها وجود حرف میزنیم، از احکام وجود به ما ها وابستگی داشتن و نداشتن، احتیاج داشتن نداشتن،
نه همه از احکام وجود به ما ها وجوده.
اینجا که همه یه تعیون پیدا کرده.
خب باشه دیگه، گفتی وجود به ما ها وجود اعم است از این که ذات و حقیقت هستی که بلا تعیون است باشد یا ظهورات اون. چرا؟ چون موجود به ما هو موجود رو ما اطلاق میکنیم بر آنچه که طارد عدم باشه. توجه میکنید؟ توجه بکنید این دعوای بین تشبیه و تشخص به همین صورت که عرض کردم فقط برطرف میشه.
در طول همان هم
دیگه بله. ببینید صرف این که بگیم در طول همان مسئله حل نمیشه. این باید در واقع در طول همان توضیح داده بشه که به چه معناست، به چه صورت هست. با این توضیحی که عرض کردم اختلاف بینی وحدت تشکیکی و وحدت شخصی برطرف میشه. خب پس بنابراین موضوع فلسفه در واقع وجود به ما هو وجود است، یا همون وجود لا به شرط، نه وجود به شرط لا، نه وجود مطلق، بلکه مطلق الوجود. مطلق الوجود هم شامل وجود مطلق می شود هم آنچه که از وجود مطلق نشأت گرفته. و بالاخره نکته سومی که ملا صدرا اینجا از رؤوس سمانی مطرح می کند مطالب علم هست. یعنی در واقع ما در رؤوس سمانیه یه موضوع علم داریم، یه مبادی علم داریم، یه مسائل داریم، یه مطالب. منظور از مطالب دستبندی کلی مسائل هست، ولی به معنی لغوی خب مطالب به معنی مسائله. منتها اینجا وقتی میگیم مطالب یعنی میخواییم یه دستبندی کلی ارائه بدیم از همه مسائل، و از نظر ملا صدرا همه مسائل فلسفه در سه مطلب دستبندی میشن. مطلب اول اثبات مقولات، یعنی خیلی از مباحث فلسفه پیرامون مقولاته. جوهر، عرض، رابطه بین جوهر و عرض، انواع جوهر، جوهر جسمانی، جوهر عقلانی، جوهر مادی، جوهر مجرد، ببینید خیلی از جوهر نفسانی، جوهر جسمانی، جوهر نفسانی، جوهر عقلانی، ببینید بسیاری از مباحث پیرامون این مقولات است. دومین مطلب اثبات امور عامه است، و خب اثبات امور عامه مثل وحدت، کثرت، علت، معلول، جوهر، عرض، وجود، ماهیت، علت، معلول، قوه، فعل، که خب در واقع خود این در واقع امور عامه به نوعی همه مباحث فلسفه رو در بر میگیره. بله بله. و بالاخره سومین مطلب یا سومین محور اثبات مبادی قصوا هست، که در واقع میگه کثیری از مسائل فلسفه حول و حوش این مسئله هست. خب حالا در حین بحث تو شواهد و ربوبیه همه اینا رو دیگه ریزش و وارد میشه. اما در اینجا ملا صدرا میگه یه اظلام و وهمی هست که باید با یک اشراق و تعبلی این اظلام و این وهم در واقع زائل بشه. این اظلام و وهم بسیار بسیار مهم بوده تا اونجایی که حتی یک کسی مثل ابن سینا رو از نظر ملا صدرا به خطا انداخته. ببینید ما بحثمون موضوع و مسائل علم دیگه، میگه شما ببین هر علمی، خب وهم چیه اینجا؟ اظلام چیه؟ تا حالا بعد ببینیم که اشراقش چیه، تعقلش چیه. وهم اینه میگه شما ببین هر علمی یه موضوع داره، یه ما قبل الموضوع یه ما بعد الموضوع، یعنی ما یه سری مسائل داریم که نسبت به موضوع پیشینی است متقدم، و یه سری مسائل داریم که نسبت به موضوع پسینی است یعنی متأخر. خب آنچه که ما تقدم از موضوع هست تو خود اون علم که موضوعش اون موضوع هست ثابت نمیشه، قابل بحث هم نیست، ولی همه اونایی که ما تأخر هست خب چرا تو اون علم بحث میشه. اونایی که ما تأخرن چیا هستن؟ عوارض. یعنی موضوع هر علمی یه سلسله عوارض داره، یه سلسله مبادی داره. عوارض ما تأخرن، مبادی ما تقدمن. درست شد؟ خب حالا سوال، آیا فلسفه مبادی دارد یا مبادی ندارد؟ اگر مبادی نداشته باشه پس چطور شما مسائلتون رو حل میکنید؟ ما مسائل با توجه به مبادی میتونیم پیش بریم، مبادی نداشته باشیم که پا در هوا، مبادی داریم. خب اگر مبادی داشته باشه که مبادی ما قبل الموضوع میشه، خب این مبادی وقت کجا بحث میشه؟ میگه این یه عویسه‌ای بوده، حتی زمان ابن سینا این مشکل در واقع بوده و ابن سینا بهش پرداخته، منتها جواب ابن سینا رو ملا صدرا قبول نکرده و میگه این جواب جواب درستی در حقیقت نیست. خب اما یه نکته اینو میخوام عرض بکنم که اینجا هم ملا صدرا واردش نشده. ببینید ما منظورمون از مبادی چیه؟ خب وجود موضوعه، مبدع وجود، مبادی وجود. خب مبدع وجود چیه؟ مبادی وجود چیه؟ آیا اینجا در واقع منظورتون از مبدع وجود مبدع ثبوتیه؟ و آیا اینجا منظورتون از وجود حقایق وجودی است یا منظورتون در واقع مطلق الوجوده؟ اگر منظورمون مطلق الوجود باشه خب مبادی وجود میشه بدیهیات اولیه. بدیهیات اولیه که ما نمیخوایم اثبات بکنیم که بخوایم به عنوان مسئله طرحش بکنیم. اگر منظورتون از وجود در واقع مبدع اعلا باشه که خب خود وجود به عنوان مبدع اعلا به عنوان یه مسئله مورد اثبات قرار میگیره و به واسطه همون مبادی بدیهی اولیه در واقع اثبات میشه. اگر منظورتون از مبادی امور عامه باشه که ملا صدرا در واقع همین مسئله رو مطرح کرده و میگه که توجه بفرمایید در علم فلسفه مبادی عامه، مفاهیم عامه، خود مفاهیم عامه به عینه عوارض وجود به ما هو وجود هم هست و فقط هم در فلسفه چنین چیزی امکان پذیر است، نه در علم دیگه. در علم فقط و فقط در فلسفه است که موضوع فلسفه به جهت شمولیتی که داره هم شامل مفاهیم و مسائل ما قبل موضوع هست که عبارت از بدیهیات اولیه، و هم شامل مسائل متأخر هست که میشه عوارض. یعنی خود معبادی هم بخشی از عوارضن، بخشی از لواحقن. یعنی وجود هم ما قبل در بر میگیره، هم ما بعد در بر میگیره. توجه بکنید. ولی مثلا شما ببینید در طبیعیات این اتفاق نمیفته. الان در طبیعیات مثلا موضوع طبیعیات چیه؟ جسم دیگه. بله جسم. یعنی چی؟ یعنی آنچه که جسم است مورد بحث است در طبیعیات. خب حالا اجزاء جسم مورد بحث قرار میگیره در طبیعیات؟ یعنی اجزایی که جسم رو تشکیل میده، مثلا چی؟ مثلا ماده اولا، صورت. خب ببینید در علوم طبیعی در هیچ علمی نه از ماده اولا بحث میشه نه از صورت بحث میشه. چرا؟ چون ماده اولا جزء الجسمه، جزء الجسم لیس به جسم. جسم یعنی چیزی که یه اجزایی داشته باشه و با تمام اون اجزاش اون محقق میشه. ماده اولا که جسم نیست، صورت جسمیه که جسم نیست. جسم ترکیب است از ماده اولا و صورت جسمیه. پس بنابراین شما ببینید ماده اولا و صورت جسمیه اینها مبادی جسم هستند که هیچ کدوم به تنهایی لیس به جسم، و بنابراین در خود علم طبیعی که موضوعش جسم است مورد بحث قرار نمیگیره. پس در علوم هر موضوعی شامل لواحقش میشه ولی شامل در واقع ما تقدماش نمیشه. اما در فلسفه وجود هم شامل ما قبل میشه هم شامل ما بعد میشه، و این سر اشراق عقل یا هنا سرون عرشی، سر عرشی از نظر مولا صدر همینه. میگه وجود یک وحدت و یک شمولی داره. ها هنا سرون عرشی و هو و ان طبیعت وجود المطلق لها وحدت عمومیت لیس که وحدت الاشخاص الجزئیه. اشخاص جزئی یه وحدتی دارن، وحدتشون چه وحدتی است؟ وحدت عددیه. اما وجود در واقع یک وحدتی داره خیلی خیلی وسیع تر از وحدت عددی، وسیع تر از وحدت نوعی، وسیع تر از وحدت جنسی. یعنی در واقع یک وحدتی داره که همه کسرات را در بر میگیره. و سر عرشی اینه، و به دلیل همین نوع از وحدت که در وجود برقراره هم ما تقدم رو در بر میگیره هم ما تأخر رو در بر میگیره. اون وقت بعد از این ملا صدر وارد عبارت ابن سینا میشه که میخواید دیالا عبارت ابن سینا و بعدم عبارت خواجه رو مورد نقد قرار میده. اینا رو میخواید بگذارید برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله
متأسفم.
وحدت جنسیه داریم، وحدت نوعیه داریم، وحدت شخصیه داریم.
این وجود فوق همه اینا اسمی
داره؟ در واقع وحدت سریانی، تحت عنوان وحدت سریانی یا وحدت مرسله هم بهش میگن. یعنی در واقع یه نوع وحدتی که هیچ چیز رو فروگذار نمی کنه و همه کسرات رو در واقع در بر میگیره. بله، برای همین هم اینجا خیلی بحث هست که اصلا آیا بین وحدت کسرات تقابل هست یا نه. وحدت که همه کسرات رو در بر بگیره که تقابل بینشون نیست که، برای همین میگه اصلا بین وحدت کسرات تقابل نیست در اینجا. کمال نمیشه اطلاق کرد.
کمال نه، به عنوان مثل مقایسه، به عنوان درک بهتر موضوع که مثلا مخاطب بفهمه که عوارض ذاتی یعنی چی. اینجوری میشه برداشت کرد.
وقتی واژه کمال رو میارید تو کار شاید مخاطبا بیشتر دچار مشکل بکنه، ولی این بحثی که در واقع مبنایی که ملا صدرا قرار داده، که این مبنا رو ابن سینا هم همین مبنا رو قرار داده، این یه مبنایی شسته و رفته است. یعنی آنچه که برای حملش بر وجود نیاز به چیزی غیر از وجود نداشته باشه، یعنی در واقع یه حیثی دیگه‌ای غیر از وجود بیاد تو کار که اون به واسطه این حیث هم بشه بر وجود، نباید وجود داشته باشه. توجه میکنی؟ یعنی این من فکر کنم خیلی شسته و رفته تره تا بخوایم بحثای دیگه ای رو بیاریم تو کار. از باب تعلیم یعنی چه؟ یعنی در واقع بالاخره من بعد گذاشتمش کنار.
میگه که من اینو قبول دارم به معنای اینکه به دانش آموزانم اینو اینجوری یاد دادن که بهتر مصور کنم، ولی اون چیزی که قرآن پاس گفتن به عنوان بحثت در ظهور، تشکیق در ظهور، اون درسته، چون وحدت فقط در وجوده به اون معنا.
بله، به این صورت که ببینید وحدت شخصی وجود یک سطح متعالی تری از حقیقت شناسی هست، وحدت تشکیکی وجود حقیقت رو در واقع در یک سطح غیر متعالی مطرح میکنه. البته وقتی وحدت شخصی پیش میاد این میشه متوسطا، ولی خودش خیلی متعالیه. نه اینکه در واقع این اون حقیقته، بلکه به اون رسیدیم اون باطل میشه. ترجم کنید خب عرض کردم. ببینید اون در یه ساعتی درسته، این در یه ساعتی دیگه درسته. اگر شما موجود را موجود، آخه ببینید مشتق رو به بر چه هم میکنیم؟ مشتق را بر چه هم میکنیم که در واقع دارای مبدأ اشتقاق باشد دیگه؟ مثلا سفید، سفید رو شما بر هر شیء هم میکنید به جهت سفیدیست که در اون شیعه، و الا اولا و به ذات و حقیقتا سفیدیست که سفید است. اگر این دیوار رو میگید سفید است، به جهت سفیدیست که در این دیوار حضور داره، سرایان داره، وجود داره. توجه میکنید؟ حالا وجود هم همینطوره، موجود اطلاق میشود بر آنچه که وجود درش باشه. حالا وجود چیه؟ خب وجود اولا و به ذات نفس وجوده دیگه، ذات وجوده، حقیقت وجوده. توجه میکنی؟ خب حالا من یا این کتاب یا این میز حقیقت وجود که نیست که، بهره است از حقیقت وجود. خب پس بنابراین موجود برش اطلاق نمیشه. یعنی این یه ساحت. اما ساحت دیگه این بحث این است که من به عنوان آنچه که از وجود، از حقیقت وجود بهره من شدم، در همین مرتبه ظهوریه که به سر میبرم، نقض عدم کردم یا نکردم؟ نقض عدم کردم. بله. پس بنابراین از این حیث موجودم، و بنابراین اینجا تشکیک مطرح میشه. پس بنابراین تشکیک در یه ساحتی است و درست هم هست، وحدت شخصی هم در یک ساحت دیگه هست و اونم درست هم هست، یعنی تنافی بینشون نیست.
اونا
هم که عرفا هم
که مثلا میگن تشکیک رو در
ظهور
میذارن،
تشکیک رو نفیش. بله بله بله، عرفا نه کسرت رو نفی میکنن نه تشکیک را.
برو صاحب خیلی زود فست این نصیبه رسی که تشکیک در ظهوره، لازم نیست که تا ته فلسفه رو بیت کنه سر را بیت.
بله
اولی هم اول زیر پل تشکیک در وجود رو میزنه و
نگید زیری پل تشریک رو میزنید، بگید که خیلی زود در واقع از این ساحت منتقل میشه به یک ساحت بسیار متعالی. یعنی چون بخواد بگید زیر پل تشریک رو میزنید، تشریک در وجود، بگید زیر پل تشریک وجود، اینطوری ممکن است برداشت بشه که مثلا ابطال کرده. یعنی در واقع اون دلایلی که آورده رو گذاشته کنار رو ابطال کرده. در صورت که عرض کردم این ملا سعدا در مشاعر همون وقتی که وحدت شخصی رو مطرح میکنه، همون جا در واقع تشکیک ها به عنوان نظر درست مطرح میکنه. یعنی میگه نه اینکه اون نادرست باشه. پس بنابراین جمع بین این دوتا به این صورته که اون در یک ساحتیست، این در یک ساحت دیگه، و هر دوش هم در هر کدوم از اون ساحتهای خودشون درستن، پس متنافی نیستن.